مبارکه قاف بعد از این که در آیه 15 فرمودن که مشکل کفار و اونهایی که معاد رو خیلی برای خودشون عجیب کردن اینه که خلق جدید رو متوجه نمیشن. بعد در آیه 16 میفرماد ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما انسان رو خلق کردیم و این انسان رو اونچنان در قبضه خودمون داریم که اون خاطره های کوچکی هم که در ذهن و جانش میگذرد رو میشناسیم و اصلا ما از رگ گردن به اون نزدیکتریم. ربطش بدین اولا به آیه 3 سوره قاف، ثانیا به آیه 15 سوره قاف. در آیه 3 عنایت داشتید که پای انکار معاد رو وسط کشیدن که ذالک رجعون بعید، بعد که مقدمات زیبایی رو مطرح فرمود و متوجه کرد که اصلا شما نظام عالم رو نمیشناسیم که اینجوری فکر میکنیم، قواعد زمین رو به آسمان ربطش نمیدیم، بعد اومد مسئله خلق جدید رو وسط آورد که اگه شما متوجه باشین هویت عالم چه نوع هویتی است و دائم در قبضه حق است، همواره ایجاد میشه و در هر ایجادی بر اساس اراده خدا هر جور که خاص ایجاد میکنه، این همه مربوط به خداست و ربط به خدا داره و هیچ استقلالی نداره. گفت خب یکی از این خلقت هم خلقت انسان است، با همین دید که همواره عالم خلق میشه و فهمیدیم که همواره خلق میشه یعنی چه، خب انسانم خلق کردیم. ولقد خلقنا الانسان، خب مگه خلق جدید نیست همه چی؟ وقتی خلق جدید است هر لحظه خلق میکنیم، دوباره خلق میکنیم، اون رو که خلق کردیم که به عدم رفت، همواره خلق میکنیم و خلق بعدی به مجرد این که خلق بعدی رو اراده کردیم اون قبلیه به ذات خودش برگشت که ذاتش عدمیست. اینو که فهمیدی خب چقدر موجود در اختیار ماست، تماما هر لحظه به اراده ما مخلوق است و موجود است، نه اینکه خلقش کردیم و منقطع باشه. این فکر کافرانه رو که از راه خودت برداشتی، حجاب نبود برات، خب حالا این انسان رو که خلق کنیم با همین اراده خلق میکنیم. فرقش اینه که انسان اراده هاش جز ذاتشه، هر موجودی را خدا به تمام خلق میکنه، خدا مخلوقش رو در همه ابعاد خلق میکنه. خب انسان در کمال وجودیش، در تحقق کاملش، کمال تکوینی منظورم از، نه کمال اخلاقی، در تحقق کاملش یه موجود مختار است. خب حالا خدا که هر چیزی رو هر لحظه خلق میکنه، خب انسان رو هم هر لحظه خلق میکنه، چطوری خلق میکنه؟ اونطور که انسان انسان است، انسان موجودی است مختار. حالا وقتی مختار است اراده هاش رو هم بر اساس اختیارش انجام میده. خب این اراده هاش که در درون خودش، نفسه تو این آیه در درون خودش انجام میده رو هم خب ما میدونیم. چرا ما میدونیم؟ برای اینکه مخلوقیتش نزد ماست. وقتی مخلوق نزد خالق است، تمام ابعادش نزد خالق است. خب حالا خدا اراده میکنه. چی را اراده میکنه؟ انسان را. انسان را که اراده کنه، انسان که خودش تصمیم نگرفته است که ایجاد بشه، خدا اراده میکنه بر اساس علمش که امکان ایجاد این آقا و این خانم خاص هست، خب اراده میکنه ایجاد میشه. حالا این اراده کردنش چی را اراده میکنه؟ انسان را. خوب دقت کنه، تکرارم به علت اینه که میخوام نیاز به این مقدمات دارم. حالا چی را اراده میکنه؟ این آقا را. این آقا چیه؟ اسم موجود مختار. حالا وقتی اراده میکنه این آقا را که اراده کنه، این خانم را که اراده کنه، با اختیارش اینو اراده میکنه. یعنی اختیارم جزء ذات اون شیء است به عنوان انسان. همینطور که اگر زمین رو اختیار اراده کرد و ایجاد شد، تمام زمین زمین است، اقیانوساشو نمیدونم جنگلاش که جدا نیست، با یک اراده تمام اون چه که در علم خداست به عنوان زمین ایجاد میشه، با یک اراده تمام نحوه امکانی شی به نام انسان ایجاد میشه. حالا همینطور که شما بود خودتون به اراده خدا محقق میشه، خب یکی از لوازم بوده شما اختیار شماست. خب اختیار شما به اراده خدا محقق میشه. همین که خدا هموار خلق میکنه، همه شما را یه لحظه خلق میکنه. خب اختیار شما هم جزء شماست. حالا شما مگه خودتونه که خواست خلق کنه از شما اجازه گرفت؟ نه، جبران به اعتبار این که حالا که امکان بودن برای شما هست، خدا اراده کرد بودن دون را. مختار بودن شما جزء شماست، پس اختیار شما را هم اراده کرد. این که امثال علمای بزرگ مثل علامه و همه، یعنی اختلاف نیست تو این قضیه، ایشون الان خب قشنگ تصریح کردن که انسان در مختار بودن مجبور است. انسان رو اراده کرده است. خب انسان یکی از لوازمش مگه اختیار داشتنش نیست؟ خب اختیارش هم اراده کرده است. یعنی اختیار شما که دست شما نیست، اختیار شما جزء شما، اصلا شما نمیتونید مختار نباشید. حالا یکی بگه آقا ما از امروز تصمیم گرفته مختار نباشیم، خب با اختیار تصمیم گرفته که مختار نباشی، خب همین هم اختیاره. یکی بگه ما تصمیم گرفتیم دیگه بزنیم تو سر خودمون از دقیقا مختار نباشیم، خب بازم با اختیار زدی تو سر خودت. اختیار ذاتی انسان است. اون چه که عزیزان گاهی براشون مشکل پیش میاد بین اختیار با فعل است. اختیار یعنی هم مسجد رفتن هم میخونه رفتن. حالا چون مختارید میتونید مسجد برید میخونم برید. حالا اگر که مسجد رفتین، چون لازمه اختیار در عین مسجد رفتن میخونه رفتنم بود، شما طرف مسجد رفتنش رو به اصطلاح رجحان دادین، این میشه فعل شما. فردا شما ثواب میبرین به جهت این کارتون، نه به جهت مختار بودنتون. مختار بودن نگه شما اختیار نکردید، مثل مرد و زن بودن شما. شما زن و مرد بودنتونه که اختیار نکن که فرد داد جایزه تون بدن که آقا ما 15 سال زنیم یا مثلا ما 30 سال مردیم یه چیزی به ما بدیم. این که رجحان این طرفی نداشته از طرف مقابلش که شما چیز دیگه ای را میتونستید رجحان بدین، ندادید. حالا اینا رجحان دادین، خب پس به جهت اینکه اینا رجحان دادین یا ثوابی باید ببینید یا عقابی. اختیار داشتن ذاتی شماست، شما که نمیتونید مختار نباشید. شما اون چه که ذاتی شماست رو خدا اراده کرده است. پس عنایت داشته باشید. خود آیه خیلی زیباست، یه ذهنیت هم میاد ما مجبور میشیم اینجوری حرف بزنیم. اگه نه، اگه شما معجزه میخوان ببینید، اول گفته از خلق جدید، تمام این بحثی که من میخوام بکنم زیر نمیدونم یه کاکل این آیه 16 خوابیده است. میگه آقا جان، میگه من همواره خلق نمیکنم. خب خودت نگاه کن، تو میگه هی اراده نمیکنی بری مسجد، نری مسجد، آقا قهوه کنی، غیبت بکنی، نکنی. خب چون من همواره تو را خلق میکنم، همواره همه چیز در قبضه منه، خلقتش، خب تمام خلقت تو هم در قبضه منه، خلقت تو هم که اختیار تو جزء توه، پس اختیارت هم من خلق میکنم. خب حالا اختیار جنسش چیه؟ اختیار جنسش انجام فعل و ترک فعل است. اشتباه اینجا میشه با حالا خدا اختیار ما رو اراده کرد، ما تو چی مجبوریم؟ تو مختار بودن مجبوریم؟ نمیتونیم که مختار نباشیم. حالا اختیار ما رو که اراده کرد، ما مجبوریم مختار باشیم؟ یعنی مجبوریم بریم مثلا مسجد؟ نه، مجبوریم یا مسجد بریم یا نریم. هیچکی نمیتونه زیر این آسمان در مقام انتخاب نباشه، حتی اگه انتخاب نکنه چیزی را، چون انتخاب نکردن هم در نفس انسان انتخاب است. دقت کنید، در خارج این اشتباهی نبا، یکی بگه خب من که نرفتم خونه مشدسم، انتخاب کردی نری خونه مشدسم، پس فعل انجام دادی. انسان مختار ترک فعلم که انتخاب کند، بازم فعل که انجام داده است. اینجاست که هیچ کس با این شخصیت انتخابگرش اصلا نمیتونه از حوزه انتخاب بیاد بیرون. حالا پس جبر کجا پیش میاد؟ جبر اینه که من مجبور باشم بیام مسجد یا مجبور بشم برم میخونه. این بیچاره اشتباهش همین بود دیگه، فکر کرد که چون خدا میداند که ما میایم مثلا می میخوریم، پس دیگه ما حتما می میخوریم. چرا می میخوریم؟ چون خدا که میدونه ما می میخوریم. پس حالا چون خدا میدونه، علم خدا محاله که خطا بیفته، پس حتما می میخوریم. من می خورم و هر که چون من اهل بود، یعنی خیلی هم خودش اهل میدونسته، یعنی سواد دارم، فکر کردم می خوردن من به نزد او سهل بود، می خوردن من حق ز ازل میدانست، گرمه ای نخورم علم خدا جهل بود. علم خدا هم که نمیشه جهل باشه، خدا دیرو میدونسته که امروز شما میان اینجا، خب پس شما حتما میان اینجا. چرا حتما میان اینجا؟ مگه خب دیرو خدا میدونسته شما میان اینجا، خدا هم که علمش جهل میشه، پس حتما میان اینجا. جوابش نیست. حاج آقا حواست کجاست؟ خدا چی را میدونه؟ اون چه که واقع است رو میدونه، به همون شکل واقع است. خدا دیرو میدونه که شما امروز با اختیارتون میان اینجا. دو مرحله داره بحثا، این تیکش دقت کنید. خدا دیروز میدونه شما امروز با اختیارتون میان اینجا. خب حالا شما با اختیارتون اومدین اینجا، خدا دیروز میدونست امروز شما با اختیارتون میان اینجا. چون خدا میدونست اومدین اینجا یا چون شما اومدین اینجا؟ روز قبلش خدا میدونست که شما امروز میگن اینجا. علم خدا چون به تمام ابعاد مخلوق است، مخلوقیت شما هم تمام عمر شما، اگه شما 100 سال دیگه هم عمر کنید، عمر شما تماما جزء وجود شماست و تمام آینده شما هم خدا علم بهش داره. اما علم خدا بر اساس واقعیت شماست، واقعیت شما مختار بودن شماست، مختار بودین که دیروز خدا میدونست که امروز تصمیم میگیرین میای اینجا. خب چرا اومدین اینجا؟ برای اینکه اختیار کردین بیاین اینجا، برای اینکه مختارین، مختار بودنتون رو خدا خلق کرد، حالا اومدین اینجا. حالا خدا میدونه که شما میان اینجا. میگه که چون خدا میدونه من می میخورم، دیگه نمیشه من می نخورم. آره خدا میدونه که تو می میخوری، اما میدونه که خودت با اختیار خودت که میتونی می نخوری، میتونی می بخوری، حالا می میخوری. خب حالا چرا می میخوری؟ برای اینکه مختاری. حالا چرا خدا میدونه که تو فردا می میخوری؟ برای اینکه میدونه که تو فردا که میتونی می نخوری، میتونی می بخوری، می میخوری. گفت علم ازلی علت، جوابش دادن دیگه، علم ازلی علت طغیان کردن. چون میدونی خدا میدونه ازل رو و ابد را، علم ازلی علت طغیان کردن نزد عقلا ز غایت جهل بود. این نشونه اینه که تو آقا عاقل نیستی، اشکال کننده. خداوند علم به فعل شما داره. خب باشه، علم به فعل به جهت اینه که این فعل ریشش کجاست؟ اختیار. اختیار رو خدا به شما داده است. اختیار یعنی اومدن مسجد و نیومدن مسجد. حالا علم به این که شما میاین مسجد، خب علم داره، اما چرا میاین مسجد؟ چون مختاری. اختیار شما از خدا دارید. یه بحثی هست، حالا به اون مفصلی که ما نمیخوایم بحث کنیم، چون لازمه این بحث این بود من دارم بحث میکنم، اگه نه این بحثش که تو بحثای جبر و اختیار هست و مفصلم عزیزان برم مطالعه بفرمان، خود جزء ایمان بد نیست تحت عنوان جبر و اختیار. ولی عنایت بفرمایید، فعل ما به جهت اختیار ماست. اختیار یعنی انجام فعل و ترک فعل. اختیار ما دست خداست. برای همین هم اون چیزی که خدا اراده کنه که نمیشه نشه، اصلا اراده خدا نافذه. شما در چه چیزی هیچ نمیتونید خودتونا به صحنه از صحنه خارج کنید، اصلا نمیتونید کوتاویا در این که مختاری، یعنی در مختار بودنتون هیچ گونه اختیاری ندارید، چون اراده خدا در اینجا اعمال شده است. اما اختیار شما که فقط انجام فعل نیست، انجام فعل و ترک فعل است. خب حالا خدا میگه که تو ذهنت رفته بود که حالا که خدا همواره خلق جدید میکنه، پس دیگه جبر پیش میاد؟ میگه نه، جبر پیش نمیاد، من با یه اراده که همواره پشت سر هم میکنم، توی موجود مختار اراده کردم. در علم خودم وجود امکانی انسان را که وجودیست مختار دیدم، بعدم بر امو اساس خلقش کردم. این خلقت دائمی بر اساس علم من است به نحوه امکان موجودات. علم منم که خود ذات من است، پس بر اساس ذاتم و اراده فیاضیتم و کل یامن هو و فیشن ایجاد میکنم. حالا یکی از این موجودات که ایجاد میکنم انسانه. حالا بگو این انسان که من با خلق جدید ایجاد میکنم و همواره در قبضه من است و همواره من ایجادش میکنم، چقدر از من فاصله داره؟ هیچی. اینجا ارزش بحث اینجاست. خلق جدید میخواد اینجا به ما بگه اگه ما بفهمیم رابطه مخلوق با خدا چقدر است، اون وقت میفهمیم این آیه میخواد چی بگه. مثالایی که اون دو جلسه گفتیم و دوره از دان ذهنشون باشه، اصلا همواره خلق میکنه، وصلش همان بودنش است، هویتش تعلقی است، هیچ هویت استقلالی مخلوق نداره. خب حالا این مخلوق رو بهش میگه تو مختاری، اما شاکرن و اما کفور، هر جا میخوای برو. من که تو در قبضه منی، من اراده کردم که تو هدیناه و سبی را را ببینی، میخوای برو میخوای نرو. حالا اینقدر تو پیش منی، اینقدر پیش منی، گفتن این زمین میخورد، آدم ها را میرن از دست، دیگه خدا چطوری گیرشون میارد که میخواد بعد روز قیامت محاکمشون بکنه؟ داره جواب میده اینقدر پیش منی که مخلوق منی. مخلوق منی یعنی چی؟ یعنی هر لحظه که کوچکترین اراده ای در تو ایجاد بشه، چون تو پیش منی، تمام خطورات روح تو و قلب تو هم پیش منه. یه مثال ساده که جلسات قبل هم زدیم، ول نکنید، یعنی قرآن قدرت تدبر داره، هر چه تدبر کنیم هی لایه ای از حقایق را به ما نشون میده. میگه تو اگه فهمیدی که همواره در خلقت جدید هستی به اراده من، خب این مخلوقیت مخلوقیت خاصه، مثل بنا و ساختمان که دیگه نیست، که مثل اراده شماست که یه پرتقال تو ذهنتون اراده کنید. تا که این تو ذهن شماست، تا شما اراده کنید. همین که اراده نکردید، اراده ممتدم باید بکنید، همواره باید اراده دون این باشد که این پرتقال باشه. آنی که اراده نکردید دیگه نیست، تمام شد. حالا این پرتقال چقدر دلتون میخواد باشه، وزنش چقدر باشه، رنگش چقدر باشه، همه اینا در پیش شماست. هیچ هویت مستقلی ندارید که از دست شما در بره. که مثلا آدم میگه چی، مثلا قالب شوخی میکنن یا جدی میگفتن قدیمی ها بعض موقع دیگه خیلی گرسنه‌شون میشد، بعضیا تو ماه رمضان میرفتن زیر کرسی روزشون میخوردن و میمدن گفتن خب دیگه حالا کار تموم شد. حالا اینجوری خدا را شناختن خب معلومه، اما وقتی ما بفهمیم خلقت چه معناست، تمام مخلوق همواره نزد خالق است، اون وقت دیگه این سوالا که آقا حالا چطوری، اعذا زللنا فلعرض اعنا لفی خلق جدید، آیا ما گم میشیم و میپوسیم و اینا دوباره زنده میشیم، این حرفا چیه؟ همیشه پیش خدا، این زمینش هم که تو بدنت پخش میشه پیش خداست. این حضور نزد خدا را که فهمیدی، این آیه معنای خاص رو وقت میده، و ولقد خلقنا الانسان، این اصله. حالا که خلقنا الانسان فهمیدی معنی چیه، و نعلم ما توسوس بهی نفسو، اون کوچکترین خطوراتش رو میدونی. بعد میگه که بذار بیشتر برات بگم، از خودش به خودش خیلی نزدیک داریم، نحنو اقرب و الیه من حبل الورید، اقرب نه قرب، خیلی بیشتر از قرب، اقرب و الیه من حبل الورید، ما خیلی این انسان پیشمونه، داره یه معرفت خوبی به ما میده که عزیز من اینقدر پیش منی. وقتی اینقدر پیش منی که در عرف معمول میگن آقا از رگ گردنش هم بهش نزدیکتر، یه میگن رگ گردن آدم دیگه خیلی به آدم نزدیک است، این عرفیه، خدا دارد از همین فهم عرفی استفاده کرده است، میگه خب حالا ما چقدر به تو نزدیکتریم، خیلی نزدیکتر از رگ گردن تو به تو، یعنی چقدر؟ یعنی از تو بیشتر پیش تویی، همون که قبلا فرمود در سوره انفال، که یعنی ما قبل از این که قلب تو یهولو بین المرء و قلبه، اینجا یعنی قبل از این که تو اراده کنی ما پیش اراده تو نشستیم. خب اینقدر تو پیش ما و ما پیش تو، حالا تو این وادی که اینقدر تو پیش ما و ما نزد توییم، اصلا حرفا چیه؟ بیا یه جور دیگه فکر کن، بیا بفهم معاد چیه. این که میگن بعد از این بحثا آدم در اصلاح خودش خیلی راحت میشه. شما وقتی فهمیدی که به قول یه روایت داریم که میفرماد قلب مؤمن بین دو انگشت من است، مثلا اصبعین، یعنی من هم اینقدر میتونم تو را معادیت کنم تا دلت حال بیا. چرا اینا به عزا گرفته؟ چطوری آخه خدا ما را میتونه ببره معا؟ وقتی فهمیدی مسئله را که اینقدر من پیش تو هم، همین حالا معادیت میکنم، همین حالا به وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه، اون چنان بصیرت میدن که حضرت میفرمان الان قیامتی قائم، من دارم میبینم. مگه تو معراج همه پردان نرفت عقب؟ معاد همه مردم را پیامبر دیدن، یعنی اینقدر تو معاد ما، یعنی باطن ما دیگه پیش خداست. به یدهی ملکوت و کلش، ملکوت یعنی باطن هر چیزی دست خدا. پس حالا از خدا یه خواهش بکن، به خدایا یه کمکی بکن، که مگه نمیگی که رشوه حرامه؟ میدونم هم رشوه حرامه، اما تو واقعیت رو ازش خبر میدی، به چشم پیامبردم انداختی، میبینه رشوه حرامه، نمیدونه رشوه حرامه، خب دل ما رو هم یه جوری بکن که ببینی. تا کی آدم هی بدون دروغ حرامه آنگه؟ این یه راه از خوبه، یه وقت میبینه حرامه. آخه چرا گفتن دروغ حرامه؟ یعنی مثل اینکه گفتن تو از چرا خطر رد نشینده، یعنی یهو تصادف میشه یا دروغ، یه واقعیتی هست در نفس شما در عالم قیامت و در عالم قیامت به نام لجن، به نام کسافت. یعنی این آیه میگه تو اینقدر پیش منی که من میتونم قلب تو را اونچنان معادی کنم که اونجا فردا میبینی همه امرو ببینی، اینقدر تو پیش مای، نحنو اقرب و الیهه، خیلی نزدیکیم بهش. خب دست ماست، هر کاریش خواستیم میکنیم، قلبش را چه کار میکنیم؟ قلبش را تاریک میکنیم، سیاه میکنیم، میفرستیمش به طرف مرگش، میره کویت بگیره که بیشتر زور داشته باشه. خطری بود برای منطقه، این همه اسلحه بهش داده بودن که با ما بجنگه، یو حواس کرد حالا با کویت بجنگه. حالا این اسلحه را چه کار کنن؟ باید صدام اگه میمون با این اسلحه ها، خب روزگار خاورمیانه سیاه بود. آقا قطع قلبش خداوند انداخت که برو کویت بگیر، یک تو سری محکمی بهش زدن، کار حل شد. خب آقا کیه که اینجوری قلب با دستش است؟ مثبت و منفی فرق نمی کنه. داره میگه که آدم ها، انسان ها اینقدر پیش ما خلقشون کردیم، پس تمام مکنوناتشون پیش ماست، کوچکترین خطوراتشون پیش ماست، از این بیشتر از رگ گردن بهشون نزدیک داریم، هر اراده خواستیم باشون میکنیم. اینجوریه که اونایی که شنیدین به راحتی لوه میزنن به خدا، چون این آیات براشون حل شده، میدونه که کیمیا داری که اکسیرش کنی، اگر که بخوای خیلی راحت میتونه همه چی رو عوض کنی، خون اگر باشد ورا نیلش کنی، مگه نکرد خون شد دریایی نیل و دوباره اراده کرد که چی؟ یعنی این همه احساس حضور حق در تمام بواطن هستی عالم و هستی خودمون باعث میشه که التماس کنیم بهره بگیریم، بهره بگیریم. یعنی اراده ها ضعیفه، نمیتونی بر بدن حکومت کنی. خب میگوی که ای کسی که اصلا جمله دعاست از امیرالمومنین، ای خدایی که از رگ گردن به ما نزدیکتری، خودت کمک کنیم مسئله حل بشه. یعنی تو اراده کن که اراده های ما قوی بشه. در واقع پس این بحث نه تنها جبر نمیاره، این امید به این که از طریق فرمان الهی ما بتونیم تغییر سرنوشت بدیم و میاره، امید بیشتر به حضور حق و ضعیف بودن واسط و اسباب ها. بله اراده کرده از آتش بسوزونه، خب اینقدر عالم دستش است که حالا وقتی میاد ابراهیم عزیزش وسط آتشه، میگه هر لحظه اراده نمیکنه، هی 300 سال است اراده کرده از اینجا این آتش بشه، خب یه لحظه اراده میکنه گلستان میشه، خودش تماما اراده ها دستشه. اگه حضرت ابراهیم اینا نمیدونستن، آقا مگه آخه بشر است و میترسه، دلش میلرزه، چرا نمیترسه؟ برای اینکه میداند بیش از این که آتش قیافه بگیرد خدا در صحنه حاضر است. من نمیخوام تو این وادی خیلی وارد بشم، اما بالاخره حیفه که این همه حضور باشد و ما مقبون باشیم. بله خدا میگه میخوای که خودت یه فکری برای خودت بکنی، بکن لبه بزن به این حاکم ظالم، نندازده تو آتش، طوری نیست. میخواییم جبرائیل عزیزم بخوام، طوری نیست. اما بعد میگوی اگه جبرائیل نبود چی میشد؟ میخواییم از خودم بخوام، و وقت میگوی اگه تو نبودی چی میشد؟ یعنی به مقصد نهایی رسیده. آخرش حجاب جبرائیلی هم حجاب نور است. همه ما که اینجا نشستیم چوبه چیا میخوریم؟ چوبه اینکه گفتیم که اگه فلانی نبود این خونه تهیه نمیشد. خدا میگه باشه دازیدم من به نابود خونه برات تهیه کنم، اما خواستی که با فلانی بهت خونه بدم، دادم. حالا تو کی وسط دست بین من و تو؟ این آقا. یارم گفت آقا بالاخره شما که میگون که رزق دستی خداست، بالاخره بابا اگه من خودم تو زندگیم صدمه خوردم تا این خونه رو تهیه کردم. ببینیم بالاخره کار خوبی کرده، صدمه خورده. اما اگه یه جور دیگه نگاه میکردی، به جای اینکه صدمه رو میدیدی، خدا رو میدیدی. اون وقتی که صدمه خوردی و توکلت کم بود، به همون اندازه فقط وقتت از بین رفت. اگر بناس بیاد به خودتون میدین. گاهی یا خدا رو ما میخوایم امتحان کنیم، خب خدا میگه باشید. اما یا بعضی ها نی خدا رو امتحانی میکنن، نی در سود رو میگه من مطمئنم خدا تو همه کاره، عقل و نبی و قلب و تجربه همه میگه تو همه کاره. حالا تصمیم داری که فعلا ما اینجور باشیم، چشم دیگه میده دست خدا و میگه فداد بشم، تو اینقدر منو داشتی که منم میخوام فقط تو مال خودم باشی، دیگه نمیذارم سرنوشتت دست کی بیفته، دست کس و ناکس. بر همین تو دعا میخونین که چی؟ خدایا از شرار ناس غنیم کن. که خدایا خب شما واقعا قصه نمیخورین؟ گاهی آدم نید که من نمیشینه ببینید این بی انصاف که حالا داره ظلم میکنه، داره مثاله، آدم قصه میخوره. گاهی سرنوشت بعضیا دست کسایی افتاده است که رحم نمیکنن به این مردم، اما نمیرن نگاه کنید خودت همینا میخواستی، تو خودت میگفتی که چی؟ خودم همه کارم. خدا هم گفت حالا که خودت همه کاری، از این اداره به اون اداره، از این لوه به اون لوه، بیرحمه. یه وقت هم گفت خدای تو همه کاری، خدایا ما را از شرار ناس غنی کن. اینا که به ما رحم نمی کنند و ما سرنوشت اون دست اینا نیفتند. و خدا میگه باشه، سرنوشت دست خودم باشه. دیگه خدا به آدم شما دقیقاً بعضی‌ها میگن که چی؟ واقعا هم اینجوریه با مثلا خب نه الان نمازش اگه اولی وقتم نخوند و توجیه داشته اینا میدونه خدا میبخشه، اما از ترسی بقیه نمیدونه چیکار کنه. مطمئن نیست خدا تو این قضیه هیچ گیر نمیده، اما از بقیه قایم میکنه چون میدونه بقیه گیر میدن. آدم وقتی با خدا باشه، با خواست تو دعای ابو حمزه، با تو میتونم حل کنم اما با مردم نمیتونم حل کنم. گاهی اینجور میشه. حالا خدا میگه اگه من همه کار دونستی، منم که از رگ گردم به تو نزدیکترم، همه عالمم که دست منه، دیوونه شدیم به اینا اون اطمینان میکنی؟ نه به خودم اطمینان کن. خب این اصل آیه نیست، اصل آیه داره جواب منکرین معاد را میده با یه معارف خیلی درجه یک. من دوباره به دوستان عرض کنم، ببینید خدا تو قرآنش چند جور جواب معاد میده. به یه آدم لختی دیوونه نفهم احمق که اومده میگه من یحیی العظام و عبی ابن خلف، به این یه جور جواب میده. امام عسکری میگن راست عقلش ببخشید جدال اومده جدال کنه، راست جدال جواب میده، میگه من یحیی العظام و هی رمی. به اون میگن که چی؟ میگن قل یحیی الذی انشأها اول مر، همونجور که اول خلق کرد. یه جا دیگه یه خورده مثلا طرف یخت آماده تر است، یا حالا نمیدونم میشدم بگم آماده تر است یا نه، میفرمان نه همون که بند انگشته را صاف کرده است، خدا را بند انگشته داده چی؟ نصبیه بنانه همون خلق. اینا فضای جدلی است، یعنی میخوان نفسش را ببندند، اما یه جا نه، میخواد بهونه کنه حرف خودش را بزنه. سوره قاف فرقش با آخر سوره یاسین یا بقیه سوره خیلی فرق میکنه. سوره قاف میخواد که معارف عالیه به شما بده، یعنی میخواد تمام حجابهایی که بین ماست و خدا که ما همین حال خودمون رو در معاد نمیبینیم اینو حل کنه. اینجاست که به این سوره خیلی ارزش قائل باشه. بعد که فرمود نه، نمونش هم همین، یعنی این جمله نحن و اقرب و الیه من حبل الورید یکی از عالی ترین معارف قرآن است. بعد در آیه 17 میگه اذ یتلقى المتلقیان، حالا که ما نحن و اقرب و الیه من حبل الوریدیم، حالا اینقدر تو نزدیکیم که دائم هر کاری تو بکنی ما میگیریم. از یتلق المتلقیان، تلقون یعنی گرفتن دیگه، عن الیمین و عن الشمال قعی، متلقیانی گیرندگانی در جنبه یمین و جنبه شمال افراد نشستن و میگیرن. ما تو وسوس و بهی نفسه را میگیرن و چطوری هم میگیرن، همین تعبیر خودش، کاملا آمادن میگیرن، غایب نیستن، عتید و حاضرن. یه خورده روی میخوایم حرف بزنیم. خب خدا میگیرد، اما چرا میگید که متلقیان میگیرن؟ یه مثال ساده میزنیم. شما الان اگر که یه فکری تو ذهنتون داشته باشی، این فکر را درسته میگون خودم متوجهم، اما خودتون که متوجه این فکرتونین، با چی متوجه این؟ با عقلتون دیگه. یکی از ابعاد شما عقل شماست. باز به شما میگم که یه پرتقال بیار تو ذهنتون، خودتون مگه نمیاری؟ اما با چی میاری؟ با خیالتون. خیالتون مگه مال خودتون نیست؟ اما مأمور شما، بهش میگن قوای شما دیگه، قوای عاقله، قوای متخیله. حضرت رب العالمین اسما دارند و ملائکه دارن. حالا حضرت رب العالمین میخواد بگیره، بر همین هم گفت نحنو اقرب و الیهه، یعنی ملائکم به تو از تو نزدیکترن. میفرماد که متلقیان میگیرن. این یک. پس این که میفرماد مت، یعنی تمام عوالم غیب بر اساس ابعاد تو ثبت میکنن ابعاد تو را. اما بعد میفرماد عن الیمین و عن الشمال. ببینید آیه را دقت کنید، ما خودمو خراب میکنیم آیه را. موجود مجرد نفس انسان، نفس انسان اصلا چپ و راست نداره، نفس انسان چپ و راست نداره. شما روز قیامت اصلا چیزی به نام چپ و راست نداری. بعد رفت طرف خدمت پیامبر خدا گفت یا رسول الله، پس اگه چپ و راست نداری، مؤمن دستی راستش، دست راستش دستی چپه چیه؟ گفتن دستی چپش هم راسته، کلتلیدینه یمین. حالا به نظر شما این اومد بیرون چه فکری کرد؟ مونده ساخه چطور؟ آدم اگه درست مطلب نگیره، آخه چطوری میشه؟ آخه حضرت فرمودن دست دوتا دستش راسته. آخه شما میبینی حالا چطور آخه دوتا دست من راسته؟ آخرش اگه این راسته این میشه چپ. اما حضرت درست گفتن، این باید خودش عوض کنه. عقل شما چپ و راستش کجاست؟ عقل شما که چپ و راست نداره، جسم شما چپ و راست داره، روح شما چپ و راست نداره، اما جنبه منفی و جنبه مثبت داره. تو سوره واقعه خوندین که مشعمه اصحاب شمال رو گفت چی؟ مشعمه یعنی شوم. اصحاب یمین رو گفت چی؟ میمنه یمین. میفرماد هر انسانی دو جنبه داره، یه جنبه یمین داره، ملائکه یه جنبه یمین ثبت میکنن، صدق، تعقل، عبادت، اینا جنبه یمین ماست. متلقی اون دوتا ملکی که جلب میکنند و ثبت میکنن جنبه یمین و میمنت ما را، خب اینا ثبت میکنن. مثل خودتون، شما اون چیزی که عقلتون است که خیالتون نمیتونه پیدا کنه، تعقل یه جنبه شماست، یک سری ابعاد شما را تعقل شما به عهده داره و حفظ میکنه. شما با عقلتون یک سری کمالات را پیدا میکنید و حفظ کنید، خیالتون یه سری کمالات را، نفس امارتون نعوذ بالله یه سری، وهمتون یه سری، شهوتتون قوه شهویه. عالم غیب هم اینطوره. ملائکه‌ای که جنبه شمال و مشعمه ما را ثبت میکنن، خیالات منفی، وهمیات و ابعاد حیوانی، میفرماد متلقیان میگیرن اینا را، سفتم آمادن. این تیکه را من برای عرض کردم، که گاهی آخه ما وقتی یخت فیلسوف میشیم دیگه فکر میکنیم یختم باید خود به خدا یه چیز یاد بده، عقل خودمونا یعنی بر اساس ننمون قرآن میفهمیم، بر اساس ارسطو فلسفه میفهمیم، و وقت میخوایم اسلامی که تو دامن ننمون یاد گرفته ما با عقل ارسطویی معنی کنیم. میریم منبر که آقا اصلا مگه مجردات شمال ابعاد ندارن؟ پس چرا گفته است که ان الیمین و ان الشمال؟ خب که اینجا منظور از یمین و شمال به معنای چیز بود، به معنای ابعاد بود؟ داره میگه انسان‌ها شما را ملائکه تمام ابعادتون رو، چه ابعاد منفیدون چه ابعاد مثبتتون رو میگیره ثبت میکنه. ربطش بدیم به آیه، با اینقدر در قبضه مایید که پیش مایید، اینقدر پیش مایید که ما برای هر بعد شما یک جلوه‌ای برای گرفتن اون بعد شما میفرستیم. یعنی ملائکه جلوات اسماء الهیه هستن که تمام ابعاد انسان رو ثبت کنن. میگه میگیری و تمام ابعادت هم میگیریم، بعد اینقدر تو پیش مای و اون ملائکه در نزد تو حاضرن که ما یلفظ من قول الا لدیه، این به انسان برمیگرده، یک کلمه حرف نمیزند الا این که نزد اون آدم چیه؟ رقیب و عتید هست. بحث میکنیم آینده روش، حالا بابش باز بشه، یک کلمم که بگید میخواد نحوه حضور و ارتباط خدا رو با بنده روشن کنه. لدیه رقیب، رقیب رقبه رو میگن گردن دیگه، رقیب یعنی اون که خیلی میکشید، مثلا شما گردن رو میکشید که ببینید اونجا چه خبره، نمیگن رقیب، نمیگن فلانی رقیبه، رقیب اینه یعنی گردنش هم میکشید که ببینید اون داره چیکار میکنه. رقیب یعنی اون محافظی که خیلی گردنش رو میکشید که ببینید دقیق طرف چیکار میکنه. میگه پیش هر انسان یک محافظ بسیار هوشیار عتید آماده، یه لحظه هم حواسش پرت نمیشه و از داره. وقتی شما میبینید، شما یه وقت این بحث را، این آیه را میخونید اما میگوید آره همینطوره، میگوید چطور؟ میگه خدا ازش میاد. این که نشد بصیرت، که این میشند اشعریگری. ما یه وقت است میگوید آخه چطوری خدا همواره تمام ابعاد ما پیششه؟ میگوید یه جوری هست، به تو چه؟ خب آخه اینجور خدا با ما حرف نزده است. خدا دریچه های معارف رو به قلب ما وا کرده، میخواد ما یه جوری بفهمیم، به اندازه ای که بفهمیم عباداتمون قبوله و همتمون متعالی است. حالا تلاش کنیم. میفرماد در اون روایت که فرمودن چون جنبه انسان آخرش یمینی است، فطرتش الهی است، عمل خوب که انجام میده سریعا ثبت میشه در قلبش چون با جانش میخونه، اما عمل بد که انجام میشه، روایت نگاه کنید که اون قسمت یمین طرف به اون قسمت شمالش میگه بابا یه خود صف کن، صف کن، بلکه با استغفار و تسبیح چه کار کنه؟ از بینش ببره. فعضا و عمل حسنتن هست تو جزبه ها، کتبه ها و ملک الیمین اشر، اگر یه عمل خوب انجام بدهد اون ملکی که طرف یمین اونست می نویسد و ده برابر هم می نویسد، چون با جانش روش میکنه. واقعا اینجوریست. یه روز باید با هم بحث کنیم که انسان هر عمل خوبی که انجام بدهد مثل اینه که در زمین مساعد کاشته است، چون جنس جانش جنس عمل خوبه. فکر نکنین آدم خوبا اینقدر خوبیشون به خاطر خودشون بود، نه، چون یه خورده خوبی هم زمینه فراهم شد که روش کنید. این که شما میگین اینا 100 برابر خوبن، 10 برابرش دست خودشون بوده، بقیهش خدا بر جان اینها فقران داده است. بعد میفرماد و اذا عمل سیئتن قال صاحب الیمین لصاحب الیسار، اما اگه یه کاری بد انجام بده اون جنبه فطری یا نورانیش باز به اون ملکی که در جنبه شمال این ایستاده میگه آقا صبر کن، دعه سب اساعاتی، 7 ساعت صبر کن، لعله شاید که چی بشه، یسبه و آیستغفر، بلکه یا چه کار کنه، با تسبیح یا استغفار مسئله را حل کنه. اینجا یه خورده دقت کنید، شما میدونید که گناه چطوری انجام میشه. عظمت خدا بر قلب ما کم بشه، دادم دروغ میگه، میگه که خاله یه مرتبه عظمت خدا میفته به قلب این دروغ میره، راست راستی میره. با شما یه دروغ نگادم مثلا به پهلویش یه دروغ میگه، بعد چرا دروغ میگه؟ دقت کنید آدم که دروغ میگه یادش میره صبوحی خدا را. حالا یه مرتبه یاد عجب کاری که در محضر حضرت رب العالمین که تمام قلبمون در قبضه اونه، هر لحظه میتونه ما را ظلمانی کنه، بندازدمون تو آشفتگی ها، عجب کاری کردی، این همه حضور حق و نایده گرفتی، عجب کاری کردی، تمام شد، تمام شد، دروغه دیگه تو قلب شما نیست، نیست، توبه هم نمیخواد، توبهش هم نیست. یه وقت است که نه، اینقدر نمیاد هیبت حق، اما اینقدر میاد که دروغه بده. دقت کنید، یه وقت آدم میفهمه دروغ گفته است، چون دروغ بده است، میگه استغفر الله رب خدایا، پاکش کن، پاکش میکنه. یه وقت است که تسبیح دروغا میبره، یعنی هیبتی از حضرت رب العالمین بر قلبش میفته که ذوب میشه از ندیدن حضور حق و گفتن این دروغ. این دیگه اصلا اون نیست. یابم نه، بالاخره ما همه اون اهل دینیم، ما اهل جامعه هستیم که توش دین بوده، بدیا رو میشناسیم، به ما گفتن دروغ بده، یادمون میاد عجب کاری کردیم دروغ گفتیم، ما خدای ببخشه، خدا میبخشه. این اصلا ثبت نمیشه. حالا اصل قضیهش اینجوره دیگه، چرا ثبت نمیشه؟ برای اینکه جنبه مثبت ما همواره فعاله است. همون وقتم که گناه کردیم جنبه مثبت ما فعال است، که بنا به زبان روایت چی؟ به جنبه‌ای که میخواد اینا ثبت کنه، جزء شخصیت ما بشه، یه جنبه منفی بر شخصیت ما حاکم بشه، اون جنبه مثبت جامعه ما فعال است، نمیذاره، الا اینکه دیگه ما مصر بشیم و دفع جنبه مثبتمون بکنیم. اینه که هم میگن به خودتون، به جامعه امیدوار باشین، حوصله داشته باشین، یواش یواش جنبه مثبت شما نمیذاره به این زودی یا شما ساقط بشین. بله، پس جنبندی تا اینجا این شد. حالا بعد که این جنبندی کردیم، میگه حالا چی میگین مرگ کوه چطوری میاد؟ بعد شروع میکنه قصه مرگ را شروع میکنه. باز احتیاج از یک کمی برگردیم. نسأل و کبند او که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا فرج پابرکت امام زمان رو تسریع بفرما. پروردگارا اگر عالمان بزرگی را از ما میگیری، به نور فاطمه زهرا و امام زمان جایگزین آنها را عالمان بزرگتر قرار بده. پروردگارا پروردگارا به نور اهل البیت، به نور اهل البیت بهترین استقبال را از جناب حضرت آیت الله لنکرانی امشب بفرما. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلابت ها بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آله.